أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در عامل سوم از عوامل تولید بود. ما عوامل تولید رو که بحث کردیم، عامل زمین، عامل سرمایه رو بحث کردیم، بعد به عامل سوم از عوامل تولید رسیدیم که نیروی کار باشه. در بحث نیروی کار که عامل سوم از عوامل تولید است، هم گفتیم که مباحثی داریم، چند بحث رو مطرح کردیم. بحث اولی که مطرح کردیم جایگاه نیروی کار بود در نظام اقتصادی است. این بحث رو مفصل مطرح کردیم و به پایان رسوندیم. مبحث دوم ضرورت اهتمام به حقوق نیروی کار بود. این رو هم تمام کردیم. مبحث سوم درباره مزد نیروی کار است. گفتیم اینجا چند مسئله وجود داره. درباره مسئله اول بحث کردیم که عبارت بود از این که آیا دولت اسلامی میتونه این موضوع رو بیاد مشخص کنه، محدود کنه. مسئله دوم میزان عادلانه بودن بهای کار گفتیم چیست، بحث کردیم. مسئله سوم در این باره بحث کردیم که آیا اون چه مورد داد و ستد قرار میگیرد نیروی کار است یا خود کار. بله؟ بله. مسئله چهارم هم بحث شد که تو نیروی کار اختصاص به نیروی فیزیکی کار ندارد، بلکه شامل نیروی معنوی کار هم میشه، نیروی کار فکری، عقلی. این هم نیروی کار به شما میاد. امروز درباره مسئله پنجم بحث میکنیم. بله، مسئله پنجم هم میشه بحث شد. مسئله پنجم هم بحث شد درباره نیروی کار از ارزش گفتیم متفاوته. گفتیم معیار تفاوت ارزش چیست، بحث کردیم. بحث امروز ما مسئله ششمه. مسئله ششم رابطه کارفرما با نیروی کار. رابطه نیروی کار با کارفرما به وسیله قرارداد معین میشه و این قرارداد رو هم قانون معین می کند. بحثمون ما در اینجا نیست. بحث مربوط به حقوق ما، بحث در حقوق نمی کنیم، بحث در نظام اقتصادی می کنیم. وقتی بحث در نظام اقتصادی می کنیم، بحث ما در نیروی کار و رابطه اون با کارفرما به عنوان نظام اقتصادی در این زمینه است که در نظام اقتصادی اسلام باید شرایطی برای نیروی کار فراهم بشه که قراردادهای فیما بین کارفرما و نیروی کار بتواند عادلانه باشد و تضمین کننده اجرت عادله کار از یک سو و کیفیت بالای کار از سوی دیگر باشه. یعنی از یک سو باید مزد عادله یا اجرت عادله کارگر تضییع نشه، از سوی دیگر کارگر باید به تعهدی که دارد عمل کند و کیفیت خوب کار رو تحویل بده. این به این معنی است که اونخ بنابراین سیاست های اقتصادی دولت، برنامه های اقتصادی دولت اسلامی باید تضمین کننده این دو عنصر باشه، تضمین کننده عدالت مزد و کیفیت کار. شرایطی که در کیفیت کار مؤثره، فرض کنید که فضای درست کار، فضای صحیح کار، ایجاد امنیت شغلی برای کارگر. امنیت شغلی یعنی چی؟ یعنی کارگری که میاد توی جای کار میکنه دغدغه این نداشته باشه که بیرونش میکنه، امروز هستم فردا ممکنه بیرونم. دغدغه بیرون کردن و دغدغه اخراج و امثال اینها نداشته باشه. اجرت عادلهی هم که براش معین میکنن اجرت عادلهی باشه که بتواند در حد کفاف، حد کفافی که زندگی آبرومندانه ای رو برای یک کارگر تأمین میکند باشه، تا کارگر بتواند کار رو با کیفیت تأمین بده، روحیه کار داشته باشه. هر چیزی، هر عنصری که در ایجاد روحیه مثبت کار در کارگر مؤثر است، این تو نظام اقتصادی اسلام ملحوظ و منظوره. بنابراین نتیجه میگیریم که در مسئله ششم که باید روابط بین کار فرما و نیروی کار بر مبنای عدالت و کیفیت تنظیم میشه. این رو ما از کجا استفاده میکنیم؟ از ادله داله بر حرمت ظلم مطلقا، حرمت ظلم کارگر بالخصوص، اونجایی که روایاتش رو خوندیم در بحث‌های قبل که رسول اکرم چند طائفه رو لعنت کرد، از جمله من ظلم اجیرن اجرته، ملعون من انتسب الى غیر ابیه، یعنی چه مضمونی بود؟ ملعون من ظلم اجیرن اجرته. پس ظلم در مزد اجیر در اقتصاد اسلامی ممنوعه. ممنوعیت ظلم این نتیجه رو میدهد که بنابراین رابطه بین کار و بین نیروی کار و بین کارفرما باید رابطه عادلانه باشه. رابطه عادلانه باشه یعنی رابطه ای باشد که از طرفی مزد عادلانه رو برای کارگر تأمین کنه و این عدالت اقتضا میکند که حالا که مزد عادلی است، باید کاری هم که تحویل میدهد کار با کیفیت مناسب و خوب باشه. این از مسئله ششم. مسئله هفتم از مسائل مربوط به نیروی کار، نه مسئله هفتم، مبحث چهارم از مباحث مربوط به نیروی کار، مبحث چهارم. ما سه مبحث معین کردیم، بحث کردیم که در مبحث سوم شش مسئله داشتیم، شش مسئله داشتیم. بحث بعدی ما مبحث چهارم از مباحث مربوط به نیروی کار و آن مسئولیت دولت در برابر نیروی کار است. مسئولیت های دولت در برابر نیروی کار دو نوعه. این نیروی کار بر دو نوع ما نیروی کار داریم. یک نیروی کار مشغول به کار داریم، یک نیروی کار غیر مشغول به کار داریم. نسبت به نیروی کار مشغول به کار، مسئولیت دولت تأمین عدالته، همون چیزی که در مباحث قبلی اشاره کردیم، مخصوصا در رابطه بین کارفرما و نیروی کار گفتیم باید مبتنی بر عدالت باشه. نیروی کار مشغول به کار باید به مزد عادلانه خودش دست پیدا کنه، باید امنیت شغلی داشته باشه، باید از فشار غیر متعارف در امان باشه. این که میگیم امنیت شغلی، یک شاخش این است که از کار اخراج نشه، یک شاخش این است که فشار غیر طبیعی بر کارگر وارد نشه، یعنی از کارگر بیش از اندازه توانش خواسته نشه. یکی این که شرایط امنیتی برای کارش فراهم بشه. کارگر معدنه. تو معادن شما رفتید یا نه، گاهی هزار متر زیر زمین میرن، توی کوه، توی دل کوه، یک فاصله بسیار بسیار دور از سطح پوسته زمین. در اونجا باید شرایط امنیتی اینها فراهم بشه. نیتوش به چند جور شرایط امنیتی دارند، مسئله رساندن هوا و غذا و آب و امکان نجات و یعنی وسائل پیشگیری از وقوع حادثه و اگر حادثه اتفاق افتاد بتوانند سریعا اونها رو نجات بدن. مثال میزنیم، خب برای این کسانی که میخوان ببرنشون تو عمق 2 کیلومتری زمین 3 کیلومتری زمین، وقتی میرن میکنند میرن پایین، باید یک محوطه امنیتی برای امکان نجات اونها همیشه فراهم بشه. یکی از دلایلی که میبینید توی کشورهای مثل چین، مثل هند، مثل آفریقا، مثل حتی آرژانتین، اخیراً کجا بود این اتفاقات میفته که کارگرها زیر خرواری از خاک و معدن و اینها میمیرن، اصلا این درست عدم رعایت این شرایط امنیتی است. این اتفاق تو بعضی از کشورها که رعایت میکنن مسائل امنیتی رو رخ نمیده، میکنند اهم با وقتی که میکنند یه راه امنی هم برای خودشون فراهم میکنن در عین رفتن به عمق زمین، که اگر اتفاقی افتاد اون راه امن یه آسیب نمیبینه، اون راه امن رو داشته باشن، میتونن از اون راه امن برای گریز استفاده کنن. به هر حال ایجاد امنیت، چه امنیت محیط کار، چه امنیت خود کار، چه امنیت کارگر، این امنیت از این لحاظها وظیفه مدیریت اقتصادی مملکت و وظیفه دولتی که با تقنین قوانین از یک سو، با وسائل مناسب فراهم کردن از سوی دیگر این امنیت محیط کار رو فراهم کنه، امنیت کارگر رو تأمین کنه. این نسبت به نیروی کار شاغله که نیروی کار شاغل رو هم باید عدالت در مزد، هم امنیت در محیط کار، هم نقطه سوم امنیت معیشتی بعد از فراغت از کار. یعنی حالا کارگر 30 سال 40 سال کار میکنه، از کار افتاده میشه. از اون روایتی که از حضرت امیر سلام الله تعالی علیه روایت است که دیدند یک یهودی، ها دیدند کسی در حال پیرمردی داره از مردم درخواست کمک میکنه. حضرت گفتن چرا باید این درخواست کمک کنند؟ چرا به هیچ رسیدگی نشده؟ عبارتی دارن که مضمونش این است که تا وقتی که این توان کار داشت ازش کار کشیدید، استفاده کردید، داره که از توان کار افتاده راهش کردید، از بیت المال تأمینش کنید. گفتن یهودی است. گفتن بود یهودی باش، یهودی باش، در حال در زیر چتر حمایتی دولت در زندگی میکنه، دولت اسلامی زندگی میکنه. این رو حضرت امیر فرمود که باید از دو از بیت المال تأمین بشه. حالا البته در سیستم های کنونی از طریق بیمه های عمر یا بیمه های بازنشستگی و امثال اینها تأمین میکنند این مسائل، ولی اگر دولت امکاناتی داشته باشه این وظیفه وظیفه دولت اصوله. حالا این وظیفه رو دولت از طریق بیمه یا از طریق تأمین اجتماعی، یعنی چه بیمه های دولتی چه بیمه های خصوصی، از هر طریق تأمین کنه اون حرف دیگر است، ولی ما تأمین در نظام اقتصادی اسلام باید امنیت معاش برای نیروی کار تأمین بشه، غیر از امنیت عمری و امنیت محیط کار و امنیت معاش. این نسبت به نیروهای به نیروی کار شاغل. نسبت به نیروی کار غیر شاغل، چند مسئولیت دولت نسبت به نیروی کار غیر شاغل داره؟ تمام میدونه شامل نشده. نیروی کار غیر شاغل همه اینها رو میگید. این نیروهای کار غیر شاغل یا نیروی کاری است که تازه آماده کار شده، نه الان اون که اول الان اونم هست بعد، اما قسم اولش اونیست که تازه آماده کار شده، یعنی تازه وارد بازار کار، نیروی کار تازه وارد، یه جور نیروی کاره. یه نیروی کاریست که نه، نیروی کار تازه واردی هم نیست، لکن از کار یا اخراج شده یا اگر اخراج نشده باشه کارش تمام شده دیگه، کار برش نیست. هنوز نیروی کاریست که کارگر ساده است، شرکت ها این کارگر ساده رو استخدام میکنن، گاهی هست کار گاهی کار نیست، گاهی اینم یه جور نیروی کار غیر شاغله. یه نیروی کار غیر شاغل، نیروی کار از کار افتاده داریم، نیروی کاری که نیروی کار بوده و حالا دیگه نیروی کار به این معنا نیست، این از نیروی کار بودن خارج شده. گاهی نیروی کاری است که مثلا کار سنگینی از عهده او برمی آمده یا یک کار کیفی بالایی از عهده او برمی آمده، الان دیگه اون کار از عهده او بر نمیاد، دفعه کارهای پایین تر از عهده او بر. دولت مسئولیتی که نسبت به نیروهای کار غیر شاغل دارد چند مسئولیت؟ مسئولیت اول مسئولیت آماده سازی نیروی کار، یعنی نیروی کار باید آماده اشتغال بشه. نیروی کار، نیروی کار توان کار دارد اما مهارت کار رو ندارد. از طریق ایجاد مهارت باید نیروی کار رو آماده کرد. یک جور آماده سازی نیروی کار یعنی ایجاد مهارت، مهارت های گوناگون. یک نوع آماده سازی نیروی کار این است که نیروی کار علاوه بر مهارت آشنایی با زمینه‌های کار بشه، یعنی نیروی کار رو حالا مهارت کار هم دارد اما این نیروی کاری که مهارت دارد باید با زمینه‌های کار آشناش کنند، میبرنش سر محیط کار، با محیط کار آشنا بشه. یک نوع آماده سازی نیروی کار دستبندی نیروی کار و شناخت زمینه‌های مناسب کار به تناسب این نیروی کار، یعنی نیروی کار نیرویی است، این نیروی کار برای چند کار ممکنه به در بخوره اما برای بعضی از کارها بهتر کارایی داره، نسبت به بعضی از کارها کاراییش کمتره. این که این رو آماده سازی کنند که برای کار مناسب تر بتواند به کار گرفته شود، این هم یه نوع آماده سازی است. بل آماده سازی نیروی کار چه با کسب مهارت، چه با آشنا کردن نیروی کار با محیط کار، چه با شناسایی ارتباطی استعدادهای نیروی کار و شناسایی مواردی که با این نیروی کار سازگارتر است. مسئولیت دیگری که دولت اسلامی نسبت به نیروی شاغل دارد غیر از آماده سازی نیروی کار، اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی به این معنی است که نیروی کاری که آماده کار است ولی شاغل نیست، نمیدونه کجا کار پیدا میشه. اینجا این وظیفه دولته، حالا وظیفه فرض کنید وزارت کاره، که با جمع آوری اطلاعات لازم از محیط های کار، از نیازهای به کار و از زمینه های کار، این اطلاعات لازم رو در اختیار نیروی کار قرار بده تا نیروی کار بتواند با استفاده از زمینه های کار اشتغال به کار پیدا کند. این مسئله آشنایی با زمینه های کار و اطلاعات کاری خیلی مسئله مهمی است. متاسفانه که از کمبودهای ما الان در مملکت ضعف مدیریت اطلاعات کاری است. من معتقدم الان ما تو مملکت بیکاری به اون معنا نداریم، مدیریت کارمون ضعیف. اگر مدیریت کارمون قوی بودی که از کارهایی که مدیریت کار انجام میداد همین اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات مربوط به کار مورد نیاز. چقدر ما الان زمینه های کار داریم که مورد نیازه، که اگر ما این موارد نیاز کار رو کشف کنیم و در اختیار نیروی کار بگذاریم، نه تنها نیروی کارمون به کار گرفته میشه، بلکه کمبود هم برامون نسبت به نیروی کار پیدا میشه. حالا کار به افراد داریم، کار به دولت داریم، میگیم مسئله دولت داریم، بحث از مسئله دولت میکنیم، میگیم دولت باید بره بگرده. کار مشکلی هم نیست، چون تمام محدوده های کار مشخصه. ما چند نوع کار داریم، کار تولید کشاورزی داریم، تولید صنعتی داریم، خدمات داریم. این چه جور کار اصلی است؟ این چه جور کار اصلی قابل کنترله؟ یعنی میشه قابل کنترل اطلاعاتی است، یعنی میشه اطلاعات مربوطه به این سه حوزه رو کاملا به دست آورد. خیلی کار مشکلی نیست، تا مدیریت میخواد. مدیری که مثلا فرض کنید که فقط پشت میز نشستن رو بلد باشد و دو تا امضا بخواد بکنه، این به اینجا نمیرسد که بتواند اطلاعات مربوطه رو جمع آوری کنه. این باید تمام دستگاه این تشکیلات مدیریتی مشغول به کار باشند و کار میدانی کنند. یعنی باید پاشن برن تو روستاها، باید پاشن برن توی شهرها، شهرها رو محله ها تقسیم کنند، روستاها رو تقسیم بندی کنند، هر روستایی رو برن بررسی کنند، ببینن چه نیازهایی در اونجا وجود داره، راه‌های بین روستایی، راه‌های بین روستا و شهر، راه‌های بین شهرها، تو راه‌ها چقدر خدمات نیاز است. الان تو همین جاده که ما گفتیم، تو همین جاده، همین جاده‌ها چقدر خدمات مورد نیاز ما داریم، از پمپ بنزین و نمی‌دونم محل استراحت و بازارهای میانه یا میانه راه، چقدر ما نیاز داریم، رستوران های بین راهی، نمیدونم استراحتگاه های بین راهی، هتل های بین راهی. یعنی ما اگر همین ها رو فقط جمع آوری کنیم و اطلاعات رو به دست بیاریم، شاید 1 میلیون 2 میلیون کار از این دست الان حاضر و آماده باشی که بتونه جمعون ها رو جذب کنه. و خب نه، ما همچه اطلاعات رو نیامدیم جمع آوری کنیم، بررسی کنیم، نیازمندی ها رو برآورد کنیم. هر 10 کیلومتر مسافت در راه‌های پرتردد، هر 10 کیلومتر مسافت یک مجتمع خدماتی نیست. هر 10 کیلومتر مسافت، یعنی بین قم و تهران، فقط همین بین قم و تهران، ما اگر 130 کیلومتر حساب کنیم، لااقل 13 مجتمع خدماتی این طرف، 13 مجتمع خدماتی این طرف، از ساعتی قریب 26 مجتمع خدماتی ما نیاز داریم. 26 مجتمع خدماتی، هر مجتمع خدماتی بیش از 100 نفر توش به کار گرفته میشه. انواع نیازها، از پمپ بنزینش گرفته تا هتلش، تا نمیدونم مجموعه فروشگاهاش، تا خدمات دیگری که نیاز مسافرین. حساب کنید تو این جاده قم و تهران تنها چقدر مجتمع خدماتی نیاز به چقدر اونخ اینه. بیاید الان حساب کنید جاده تهران مشهد، جاده پرتردد رو میگیم، جاده مشهد تا تهران، تبریز تهران، از این طرف خوزستان، از اون طرف یزد و اصفهان و هاکس. یکی از مشکلات بیکاری ما در مملکتمون این نیست که کار نیست، مدیریت کار ما نداریم، این که کار نداریم. و یکی از همون از که عناصر مهم مدیریت، جمع‌آوری اطلاعات کار موجود برای این از وظیفه دولت و از جمله وظایف دولت، علاوه بر جمع‌آوری، یعنی علاوه بر به دست آوردن نیرو، یعنی در اختیار گذاشتن اطلاعات کار، پشتیبانی کار است، پشتیبانی نیروی کار در کاریابی است، پشتیبانی مالی منظور ما است. یعنی نیروی کاری که میخواد کار کنه باید از لحاظ مالی پشتیبانی بشه، وام نیاز داره مثلا. چقدر سرمایه سرگردان ما توی مملکت داریم؟ اگر این سرمایه ها به این سمت سوق داده بشه، از طریق مضاربه، از طریق مشارکت، از طریق اجاره، از طریق مضاربه، از طریق امثال این عقود، ولی عقود حقیقی، نه این عقودی که عقود سوری است، گاهی میان با یه بانگی یه برگه عقدی امضا میکنن، در حقیقت هیچ عقدی وجود نداره، یک برگه ای فقط امضا میکنه. نه، اینطور نباید بشه. باید دولت امکانات مالی رو از طریق بانک ها، از طریق مجتمع های مالی در اختیار نیروی کار قرار بده با عقود اسلامی. کسی میخواد بیاد همین مجتمع تأسیس کنه، این مجتمعی که میخواد تأسیس کنه به پول، به سرمایه نیاز داره، سرمایه در اختیار او قرار بدند، نظارت کنند بر نحوه بکارگیری سرمایه، در سود صاحب سرمایه بیاد شریک بشه دیگه با این کسی کار میکنه، حالا چه در ضمن عقد مضاربه‌ای، چه در ضمن عقد مشارکت یا هر عقد دیگری از امور اسلام. در حال حالا ما کار به شیوه پشتیبانی نداریم، بحثمون در شیوه پشتیبانی نیست، لکن از وظایف دولت این پشتیبانی هست، چون وظیفه دولت به کارگیری نیروی کاره و ایجاد زمینه اشتغاله. یکی از مهمترین زمینه های اشتغالی که باید دولت فراهم کنه پشتیبانی مالی است. پشتیبانی مالی هم به این معنی است که یعنی سرمایه مورد نیاز رو در اختیار نیروی کار قرار بده. اون مشکل دیگری است، مشکل رو یعنی اون مشکل مشکلی است که در آینده بحث خواهیم کرد، بعد در بحث آینده که بحث مبادله است، چون ما گفتیم چند فصل داریم دیگه، بحث توزیع رو مطرح کردیم، توزیع نخستین، حالا در تولید داریم بحث میکنیم، بعد میاد توزیع بعد از تولید، بعد بحث چهارم بحث مبادله است، مبادلات یعنی نظام مبادلات در بازار اسلامی. در نظام مبادلات که بحث همین بحث پول و بحث بانک و بحث گردش پول مطرح میشه، اونجا به این نکته خواهیم پرداخت که این سیاست غلطه، همین تازه دوره اخیرا هم که بدترش کردن، این که دولت بخواد بیاد به سرمایه ارزشی که ذخیره شده سود قطعی اعلام کنه غلطه. این روحش روح رباست، حالا ولو شکل ربا نباشه، چون روح ربا این است که به سرمایه خابیده، یعنی سرمایه نگه داشته بشه، سرمایه بدون ریسک، فقط سود به سرمایه تعلق. نه، سرمایه سود میتونه بیاره، اما سود رو سرمایه به اضافه ریسک باید سودآور باشه، باید عنصر ریسک بیاد تو کار. این که هی عنصر ریسک خارج میکنن اشتباه، عنصر ریسک خارج میکنن، یعنی میان میگن پول بدهید توی بانک سود قطعی غلطه. همین سود قطعی هاست که جلو گردش تولید رو، چرخ تولید رو میگیره. در حال دیگه انشاءالله ادامه بحث رو فردا پی میگیریم.